بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که چند تا مسئله فرعی هست که دوستا فروع قابل توجهی است آخره این بحث، بلکه انشاءالله امروز بتونیم این فصل رو تمام بکنیم در مسئله راه های اثبات زنا، که دو راه صحبت شد، یکی اقرار و یکی شهادت. در اقرار قرار شد که اقرار 4 مرتبه باشه ولو در چند جلسه. در شهادت مطابق ادله‌ای که در باب وارد شده 4 شاهد باید باشد و در جلسه واحد. در اقرار 4 اقرار هست ولو در چند جلسه، ولی در شهادت 4 شهادت هست و در یک جلسه. خب حالا خصوصیات شهود و نحوه شهادت یه بخش هایی داشت که توضیح داده شد، بعضی هاش واجب بود، بعضی هاش شاید غیر واجب، مثل مثلا ذکر خصوصیات، که ذکر خصوصیات رو گفتن اصل ذکر خصوصیات لزوم نداره، ولی اگر کسی بعضیشون ذکر کردن بر بعضی دیگه هم لازم است که مطابق اونچه که بعضی ذکر کردن ذکر بکنن، و اگر اختلاف باشه منشأ بی‌اعتباری شهادت میشه. حالا رسیدیم به اون دو تا مسئله جزئی دیگر که آخر جلسه گذشته بحث شد. مسئله تفریق شهود بود که مستحب است تفریق شهود برای قاضی، یا احتیاطاً باید این کار را انجام بده. همه جا باید این کار مستحب است یا احتیاط است، یا در جاهایی که ریبه هست و شبهه مثلا تواطع هست و قاضی نامطمئن نباید این کار رو بکنه. عبارت مرحوم محقق این هست که احتیاط ایجاب میکنه که شهود رو از هم جدا کنه و تک تک شهادت بدن. سایر فقها بعضی تعبیر کردن یستحب با این کار، یعنی مناسب است یا بهتر است. در حقیقت استحباب شرعی ذکر کردن، یعنی تکلیفاً. در این حال خود محقق که میفرمان احتیاط به اصطلاح احتیاط هست که این کار انجام بگیره، میفرمان لیس به لازم. اون چیزی که من امروز میخوام به راه شاید یه مقدارم تکرار باشه عرض کنم، سوالی است از مرحوم صاحب جواهر. ایشان میفرمایند که لیس به لازم به چند دلیل لیس به لازم. یکی مسئله اصالت البراءه است، که خوب اصل براءته و لیس بلازم، یعنی دلیلی نداریم که این کار تفریق تکلیفی باشد بر عهده قاضی. اصل اینه که چنین تکلیفی نباشه مگر دلیل داشته باشیم. خب چه دلیلی داریم بر لزوم تفریق؟ حالا عمل امام علیه السلام در بعضی موارد دلالت بر جواز میکنه، که خب این کار جایز است، امام هم عمل فرمودن، اما باید قاضی باید این کار رو انجام بدهد، یا لازم است این کار رو انجام بدهد، یا مستحب است یا احتیاط است، این دلیل نمیشه. عمل کردن امام دلیل بر جوازه، نه دلیل بر لزوم یا حتی استحباب یا مثلا احتیاط. این یک دلیل بر این که لیس به لازم. دلیل دومشون اینه هست که یه تعبیری داشتن، عرض کنم که نه، عبارت خود صاحب جواهر این هست: و اطلاق الادله، اطلاق ادله، یکی اصل یکی اطلاق ادله. اطلاق ادله مقصودشون اینه که چندین روایت داشتیم که دلالت میکرد بر لزوم 4 شهدا یا 4 شهود. خب حالا این 4 شهود هیچ کدومش نداشت که متفرقن یا جمعن. میتونست متفرق، میتونه متفرق باشه، میتونه جمعن باشه. استدلال به اطلاق ادله داله بر لزوم 4 شهدا، این هم دلیل دومشونه. بعد عبارتشون اینه که ولذا، این دومون عنایت فرمود. و لذا کان المستحب للمشهود للشهود ترک و اقامتها سترا علی المؤمن الا از اقتضا ذلک فساد. یعنی چون لازم نیست تفکیک شهود، مستحب است که شهود اصلا ترک اقامه بکنن، یعنی اصلا اقامه شهادت نکنن. خب حالا برای استحباب هم چند تا دلیل ذکر کردن، برای اینکه شهود اصولا، حالا کاری به تعدد و یک جلسه و دو جلسه و ذکر خصوصی نداره، اصل شاهد که میخواد بیاد شهادت رو در تو محکمه، مخصوصا برای زنا یا برای حدود، مستحب است که این کارو نکنه، اصلا نیاد شهادت بده. چرا؟ چرا مستحب است؟ سترن علی المؤمن، خاطر اینکه پوششی بر مؤمن باشه، و بالاخره خدا دوست نداره که انسان اسرار اشخاص رو فاش بکنه. تا اونجا که میشه نباید اسرار اشخاص بکنه. عرض کنم که در زنا تجاهر خیلی معنا نداره، در صورت تراشیدن تجاهر معنا داره، ولی در زنا تجاهر معنا نداره. عرض کنم که تجاهر به فسق بحث جدایی است. حالا به هر حال یکی سترن علل به اصطلاح مؤمن. بعد نه، کتمان در جایی است که دعوت بشود برای شهادت، ولذا بعد هم ایشون میفرمایند که الا اذا اقتضا ذلک، یعنی این ترک شهادت منتهی به یک فسادی بشه. اگر نه میدونم همین دیگه، اگر یعنی تا اونجا که امکان دارد شاهد خودداری کند از شهادت، وقتی نیامد شهادت داد قاضی هم نمیتونه حکم کنه، بعد هم تمام میشه. اگر قاضی دعوتش کرد اجابت قاضی لازم هست برش، اون بحث جدایی است. ولذا ایشون هم میگن الا اذا، البته این ترتب فساد داد باشه، قاضی چرا دعوت بکنه؟ اگر آمدن شهود، یعنی اون کسی که به خصوص در جاهایی که به اصطلاح مدعی وجود داره یا حق و ناسی وجود داره که مثال زده میشد. یکی از دوستان اینجا شبهه‌ای داشتن، دو سه بارم تکرار کردن، من بهشون عرض کردم اینجور نیست، همه روایات باب دلالت داره بر اینکه شهود در این باب هم مثل شهود در همه محاکمه و مدعا علیه وجود داره. مدعا علیه اون کسی است که علیهش اقامه دعوا شده است برای اینکه این آقا زانیه و میخوان ثابت کنن زنا رو و حدش بزنن، نه اینکه فقط شاهد هستن برای اینکه یک کسی زنا کرده، اون کسی هم اصلا معلوم نیست کی هست یا کجا وجود نداره. این چنین چیزی نیست. همه ادله ما در جایی هست که در محکمه قاضی حضور داره، متهم هم حضور داره که این آقا محمود متهم است به زنا، که حالا بعدا میگیم تکذیب و تاییدش خیلی تاثیر نداره. شهود هم میان شهادت میدن که این آقا زنا کرده. خب حالا قاضی مطابق بحثی که ما داشتیم در مسئله ولایت فقیه، ریاست با قاضیه و این حق رو داره و میتونه دعوت بکنه، و اگر دعوت کرد واجب است که شاهد بیاد و اجابت بکنه و تخلف از دعوت نمیتونه بکنه. ولی مطابق فتوای مرحوم سید، اگر یادتون باشه که ایشون قائل به ولایت فقیه نبودن و علما رو فقط حق قضاوت براشون قائل بودن که میتونستن قضاوت بکنن، اما اینکه اطاعت مطلق از اوامر نواهیشون باشه، این رو برای جمعی از آقایون از جمله صاحب عروه رضوان الله علیه خب ایشون قائل نبودن. حالا چرا قاضی دعوت بکنه؟ اگر اون کسی که مدعی حق خصوصی هست بیاد و بگه که شهود هم داریم، خیلی خوب شهود رو بیاره، مثل همه جاهای دیگه که مدعی البینه تعالی المدعی، مدعی هست که باید بینه رو بیاره. حالا مدعی بینه رو آورده است، اونجا البته باید قوم شهادت بکنه. حالا اینا خیلی روشنه، وقت رو نگیریم. من یه سوال دیگه اینجا دارم، لطف کنید. اگر حاکم از کسی دعوت کرد بیاد، همین دیگه. ببینید خب حالا بحث برنگردیم به بچهای قبلی، اون اونجا باید بحث بکنیم، بحث هم کردیم، چند بارم بحث کردیم، دیگه برنمیگردیم. اگه برگردیم هی دوباره از اصل مطلب دور میشیم. لطف کنید، در مسئله زنا به دلیل مبنیان علی تخفیف بودن و این همه شارع مقدس خصوصیات رو روش تعقیب میکنه، با سایر محاکم حقوقی و حتی برخی محاکم جزایی تفاوت میکنه، حتی در مسئله اقرار با بیانه خیلی تفاوت میکنه. بحث در محکمه ایست که بر اساس بیانه میخواد زنا ثابت بشه. در چنین جایی خب گفتن که مستحب است یا احتیاط این است که شهود را متفرق بکنن و مسئله جلسه واحد را هم جمعش را همه قبول کردن که جمع در حضور در جلسه دادگاه است و تفریق مال اقامه شهادت است. بنابراین منافات ادله منافات با هم دیگه نداره که هم باید هر چهار تاشون در جلسه حاضر باشن و هم قاضی میتواند اینها را جدا کنه و تک تک ازشون استشهاد بکنه یا به قول خود آقایون استنتاق بکنه، به سخن واشون داره. حالا صاحب جواهر میفرمایند که این لیس به لازم، یک دلیلش اصالت البراءه است، یک دلیلش اطلاقات ادله لزوم شهادت اربع. بعد میفرمایند ولذلک یستحب بر این شهود که ترک شهادت بکنن، اصلا اقامه شهادت نکنن، سترن علی المؤمن، بلکه بر خود متهم مستحب است که اظهار ارتکاب گناه نکنه و تا اونجا که میتونه بره در پیشگاه الهی و خودش توبه بکنه بدون اینکه بیاد به اصطلاح تو دادگاه یا بگه. برای این مطلب که خود شخص هم نباید به اصطلاح بیاد و ادعا بکنه و اعتراف بکنه، برخلاف سبکی که در مسیحیت هست، یه دفعه اینجا اشاره کردیم، در مسیحیت رسما گناه رو خرید و فروش میکنن، یعنی کشیش رسما گناهی رو میخره، یه مبلغی از طرف میگیره، گناهش بهش میبخشه، اونم احساس آرامش میکنه، بعد میره تا یه سال دیگه دنبال کارهایی که باید بکنه نباید بکنه میکنه، سال دوباره هم میاد و یه مبلغی میده و این پولا با همین پولا عرض کنم که کلیسا ساخته میشه و تزیینات کلیسا با همین پولا در حقیقت تنظیم میشه. حالا و حالا به هر حال در اسلام نفس اعتراف به گناه گناهه. انسان که معصوم نیست، انسان بالاخره ممکن است اشتباه بکنه، صغیره کبیره فرق میکنه، انسان معصوم نیست، برای هر کسی غیر معصومین صلوات الله علیه مجمعین، برای انسان ها گناه پیش میاد و آیات شریف هم میگوید که اگر کسی ظلم نفسه و ذکر الله و استغفر و استغفر خداوند ان الله غفور رحیم. عرض کنم که روایات هم میگه که نباید انسان بیاد اظهار گناه بکنه در پیش محکمه. ایشون هم چند تا روایت رو ذکر میکنن که به دلیل اینکه روایت رو خونده بودیم من دوباره کتاب رو نیاوردم. عبارت ایشون اینه: بل الامام التعریض به ترغیب ان اقامتها، یعنی حاکم و امام باید متعرض بشه به ترغیب ان اقامته. کلمه رقبه رو میدونید که رقیب اگر به الا منتهی بشه یک معنا داره، اگر به اصطلاح ان متعدی بشه یک معنا داره. من رقبه ان سنتی یعنی فاصله بگیره و دور بشه، رقبه الا فلان یعنی نزدیک بشه، ولی رقبه ان فلان یعنی فاصله گرفته. عبارت ایشون اینجوریه که التعریض به ترغیب ان اقامتها، یعنی حاکم و قاضی شهود رو ترغیب بکنه که اقامه نکنن شهادت رو. کما یرشد الیه قوله، که قرینه بر این که هم قاضی بهتر است که اینا رو ترغیب بکنه که شاید اشتباه میکردی، شاید اینجور نبوده، مثلا درست ندیدی، یه جوری بکنه که طرف شهادت نده، ترغیب بکنه بر اجتناب از اقامه شهادت، اقامه به اصطلاح شهادت، این روایات دلالت میکنه. یکیش این جمله است که لو سترته بصوبک کان خیرا لک، این البته مال عامی هست، از سنن بیهقی نقل شده، منتهی کتابهای ما نقل کردن. قصه ماعز هم قصه معروفی است که حضرت چندین بار بهش گفتن که اشتباه کردی، شاید اینجور نبوده، شاید اونجور نبوده، تا بالاخره اقرار کرد که چندین بار داستان ماعز ذکر شده. من اخیرا دیدم که مشروح تر از همه مرحوم شیخ در خلاف داستان ماعز رو مفصل تر از همه نقل کردن، یعنی خصوصیاتش رو در کتاب خلاف نقل کردن، دیگران هم قطعاتش رو نقل کردن، اما شیخ همش رو نقل کردن. بله بله, بله بش... نه این که پیغمبر اکرم وقتی هرچی داشت اعتراف میکرد روشون رو برگردوندن دوباره، بعد از اون روش اون طرف کرد تا بالاخره چاد بره، یعنی یک کاری میکردن که اینا شاهد میارن بر این که قاضی ترغیب بکند که طرف اقرار نکنه یا شهود شهادت نده. البته مورد مال خود شخصه، اینو قرینه میگیرن بر این که شاهدم مثلا یه کاری بکنن که شهادت نده. ولی روایات بعدیشون که روایت خاصه هم هست و اینجا می که دوبار خوندیم، در ذیل روایت ابوالعباس که روایتشون عرض کنم در باب 16 همه مقدمات و حدود حدیث ششم هست، حدیث پنجم و حدیث ششم. خبر ابوالعباس حدیث پنجم، حدیث مفصلیه. یه نفر آمد و ادعا کرد که من زنا کردم و حضرت رو ازشون برگردوندن و دوباره اون طرف اون طرف تا بالاخره اون آخر فرمودن که لو ستر ثم تاب کان خیرا له، اگر پوشیده نگه می‌داشت و بعد توبه کرده بود بهتر بود براش. در روایت دیگری که در روایت ششم از همین باب هست، اون روایت این عبارت مال روایت پنجمه در روایت ششم، ایزار رو احدکم اذا غارب هذه السیئه ان یستر ان یستر الان ان یستر یا یستر نمیدونم یا یستر الان نفسه ان یستر الان نفسه، شاید اینجور صحیح تر باشه. ایزار رو احدکم اذا غارب هذه السیئه، آیا زیان میرساند به یکی از شما اگر مرتکب یک چنین کار بدی بشه؟ ان یستر علی نفسه، خودش بر نفسش پوشش بده، یعنی خودداری بکنه. کما ستر الله، همونطوری که خداوند نگذاشت که دیگران متوجه بشن و آبروش محفوظ بمونه، خودش ضرر براش داره که مستور بکنه. چه ضرر داره؟ یعنی چرا این کارو نمیکنه؟ چرا مستور نگه نمیداره؟ ایزار رو احدکم اذا غارب هذه السیئه ان یستر علی نفسه کما ستر الله. در اون روایت مفصلی که مرفوعه بود، که روایت دوم از عرض کنم که همین باب 16 هم هست، اون آخرش مفصلتر و روشنتر داره که ما اقبه بالرجل منکم، یه بار خوندیم اینجا، از کل روایت رو یه بار اینجا خوندیم، ما اقبه بالرجل منکم ان یأتی بعض هذه الفواحش فیفزه نفسه. چقدر بده که یه مردی مرتکب یکی از این کارهای بد میشه. هذه الفواحش بالاخره یکش هم زنا هست، شرب خمرم اگر کرده باشه، گناه دیگری مرتکب شده باشه، نیاد بد بشینه بگه که متاسفانه در بین به اصطلاح اراذل اوباش این حالت هست که خود نقل گناهان مثلا گذشتهشون برای هم دیگه نقل مجلسشونه و یک نوع التزاز میبرن از ذکر فسادهایی که مرتکب شدن برای هم دیگه. در اسلام میگه اگر مرتکبم شدی نباید بیا بگی، برای هیچ کس نباید بگی. ما اقبه بالرجل منکم ان یأتی بعض هذه الفواحش فیفزه نفسه علی رؤوس الاشهاد، خودش رو مفتزه بکنه در بین مردم. چقدر کار بدیه این کار. افلا تابه، نمیتونه بره توبه کنه. چرا توبه نکرد؟ فوالله لتوبته فی بیته لتوبته فی بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحد. حضرت قسم یاد میکنن که اگر بره در به اصطلاح پیش خدا و بین خودش و بین خدا توبه بکنه، بهتر است از این که بیاد و پیش حاکم وقت رسما اعتراف بکنه و بگه طهرنی، که مثلا زنی تو فطهرنی، چون تو روایات مکرر هم مرد داشتیم هم زن داشتیم که بعد از ارتکاب زنا تون عذاب رو عذاب آخرت تون میدونستن، میامدن میگفتن عذاب دنیا احمن از عذاب آخرت هست، ما میخواییم همینجا پاک بشیم و اقرار میکردن. اصرار هم داشتن که اقرار ثابت بشه و دست چهار تو روایت هم هست که یکی دوبارم خوندیم. حالا این تکه ها رو لطف میکنین. صاحب جواهر میفرماین که تفریق شهود، سوال من اینجاست، تفریق شهود لازم نیست چنانچه محقق گفتن ولیس بلازم. چرا لازم نیست؟ للاصل قبول داریم، اصل دلیل برای این است که لازم نیست. چه دلیلی داریم که قاضی باید در مقام استشهاد اینا رو از هم جدا کنه؟ یکی نه، کار بدی نیست اگر این کار رو بکنه برای اکمال خودش، ولی دلیل برای اینکه یک لزوم براش داره یا استحباب حتی براش داره نه، یا حتی احتیاطش، اصل براعت است، حرف درستیه. اطلاق ادله بازم حرف درستیه، یعنی بگیم که در ادله میگه چهار تا شاهد میان شهادت بدن جدا جدا با هم، اینا رو دیگه نداره، اطلاق ادله است. حالا در مسئله جلسه واحد بودن دلیل داشتیم برای اینکه جلسه واحده بود، اینجا که دیگه دلیل نداریم که متفرقا و مجتمعا به اطلاق هم تمسک کرد. بعد میگن که سوال اینجاست، لذا یعنی چون لازم نیست تفریق، مستحب است که شهود شهادت ندند و این استحباب اینام ادله شه، بلکه مستحب است که قاضی یه کاری بکنه که کسی نیاد شهادت بده. خب این ادله دلالت میکنه بر اینکه تفریق لازم نیست. چه ارتباطی بین این ادله با تفریق هست؟ خوب دقت بفرمایید، سوال من اینجاست، ولذا کان المستحب للشهود ترک اقامت ها ستر نل المؤمن کما یستحب و ستر مؤمن خودش بر خودش، بلکه یستحب و که قاضی بگه مثلا یه کاری بکنه که اقرار شهادت محقق نشه به این ادله روایات. خب اینا درسته، مستحب است که آدم اقامه شهادت نکنه، مستحب است خود آدم اصلا بره پیش خدا توبه کنه و نیاد پیش حاکم، این روایات هم دلالت میکنه بر این استحباب. اینا دلیل بر این میشد که تفریق لازم نیست. هیچ رابطه ای من احساس نکردم بین این استحباب با عدم لزوم تفریق. خوب عنایت میفرمایید. ببینید بالاخره این مطلب مسلم است، مستفاد از روایات باب ما این است که شخص نیاد اقامه شهادت بده الا اینکه لازم باشد، الا اینکه فسادی برش مترتب باشد. مستحب است که شخص بره توبه بکنه و گناه رو پیش حاکم هم اظهار نکنه. مستحب است که حاکم به شاهد بگه اشتباه کردی و یه جوری منصرفش کنه که شهادت نده، بره پیش خدا توبه بکنه. همه اینا درست مستحبه، ولی این استحباب دلالت میکنه بر اینکه اون جایی که شهادت آمدن و میدن و قرار است شهادت بدن و باید شهادت بدن، تفریق لازم نیست، جمعا همونجور میتونن شهادت بدن، تفریق لازم نیست. این استحباب هیچ دلالتی بر این که تفریق لازم است یا تفریق لازم نیست به هیچ وجه دلالت نداره، هیچ ارتباطی بین این با تفریق نیست. اینو من وقتشو نفهمیدم. اصل براءت به تفریق و عدم تفریق. آخه ببینید بحث اینه که اول احتیاط محقق فرمودن، ول احتیاط این که تفریق بکند ولیس بلازم، عبارت محقق اینه دیگه. و من الاحتیاط تفریق و شهود فل اقامه بعد الاجتماع ولیس بلازم. مرحوم صاحب جواهر دنبال لیس بلازم میگن لل اصل و اطلاق الادله و لذا کان المستحب کذا. شخص برای از نمت چکار بیم مثلا تفریق و عدم تفریق داره؟ اصلا اگه بیدیو خواهی دیگه بیشتر میاد. اصلا چه سالت برای اینجاست؟ بحث افعب نیست. براحت از چیه؟ از زنا کردن میشه. خب چه رفتی بحث ما داره؟ بحث ما تفریق و شهوده، یعنی چهار نفر اومدن تو محکمه میخوان شهادت بدن فی جلسه واحده، یستحب و تفریق یا یحتاط و تفریق، یعنی قاضی وقتی میخواد اینا رو استنتاق بکنه بهتره یکی یکی ازشون بپرسه. این یستحب و دلیلش چیه؟ لیس بلازم. این یستحب رو میگن لیس بلازم، یا این احتیاط لیس بلازم. لیس بلازم للاصاله، یعنی قاضی مکل، اصل براءت قاضی است از اینکه باید تفریق بکند، براءت از اینکه طرف زنا کرده یا نکرده که اینجا فرض اینه که الان اومدن شهادت بدن که زنا کرده، منتهاش بحث این احتیاط هست یا بحث این استحباب که بر قاضی لازم است که وقتی میخواد شهود رو استماع بکنه یا استنتاق بکنه شهود رو، بگه خب بگید شهادتتون رو بدید، تک تک ازشون بخواد نه جمعا. این تک تک بخواد، محقق فرموندن احتیاطه، دیگران فرموندن مستحبه، خودشون هم فرموندن ولی کار لازمی نیست. دلیل بر اینکه لازم نیست این است که انسان نباید شهادت بدهد بر گناه. دلیل بر اینکه لازم نیست اینه که قاضی بهتر است کاری بکند که شهود شهادت ندن. به من ارتباطتون نمیفهمم، حالا باز مراجعه کنید اگر فهمیدید. من در روایات میفرمایید اون دو تا دلیل اولشون درسته،
نه قسمت اول رو روایت بررسی شده،
اطلاق روایات میگه چهار تا شاهد میان شهادت بدن. حالا شهادت بدی شهادت نده شده کار نداریم، بله حالا ما کار به این
شخص قائل مقبول است که
به هر حال این یه سوال که حالا بالاخره شما مراجعه کنید به جواهر، اگر راه بهتری پیدا کردید به ما بگید. من رابطه رو نفهمیدم. خیلی خوب. حالا مصلحت اندیشی نمیخوایم بکنیم، ولی به هر حال ولذا کان المستحب، اون دو تا حرف دلیل، دو تا دلیل اولشون درسته، للعث ولی اطلاق الادله، یعنی لازم نیست این احتیاط، لازم نیست این تفریق، به دلیل اصل براءت قاضی از اینکه این تکلیف داشته باشد تفریق رو، اصل براءته. به دلیل اینکه ادله که میگه چهار تا شاهد شهادت بدن مطلقه، نداره متفرقه و جمعا، این دو تا دلیل درسته. اما لذا کان المستحب شهود ترک اقامه را، یا قاضی باید بگد یه کاری بکنن که اینا شهادت ندن، اینا هم ادلهشه که مستحب است که قاضی از این کاری بکنه، اینا رابطه با تفریق آدم تفریق ما نفهمیدیم. خیلی خوب، از این مسئله بگذاریم. خب حالا احتیاط اینه که این کارو بکنه تا قاضی مطمئن بشه، یا مستحب این کارو بکنه مطمئن بشه. حالا چی؟ وقت تفریق میشه مستحب؟ اون یه بحث دیگری بود که ببینید، بحث این است که اگر ذکر خصوصیت شد بقیه هم باید در خصوصیت تطابق داشته باشند. این جای خودشه. سوال این است، قاضی که الان اینجا آمده است، این آقا متهم است به زنا، این خانم ها متهم است به مزنی علیه ها، دوتایشون حاضرن، چهار نفر هم اینجا هستن، اومدن شهادت بدن که این آقا با این خانم زنا کردن. قاضی اینجا میخواد به قضاوت شروع کنه، به قضاوت همه شرایط هم فراهم است. اینجا یه تکلیفی مطرح است، آیا میتونه بگه خیلی خوب آقایون شهود بفرمایید شما چی دیدید؟ از هر چهار تا همینجا بپرسه، میتونه این کارو بکنه؟ میتونه هم نه، یکی یکی بپرسه، یعنی سه تاشونو بگه برید کنار، یکی بپرسه، بعد دوباره بره کنار یکی دیگه شنو بپرسه. این کار که متفرق بکند قضات را دلیلش چیه؟ چرا لازم است؟
توانی نکرده باشن.
درسته، اصل این است که قاضی میدونم این کار دلیلش اینه که توانی نکرده باشن، دلیلش اینه که اطمینان پیدا بکنه قاضی. اینا درسته برای اصلش، این یه احتیاطه، این یه احتیاطه. ولی خود آقایونی که میگن احتیاط یا میگن یستعب، میگن لیسه به لازم، یعنی لازم نیست این کار. بحث در این است که دلیل لازم نبودن چیه، نه دلیل لازم بودن چیه. صاحب جواهر برای لازم نبودن دنبال عبارت محقق که فرمود است لیسه به لازم، میفرمایند بلا فاصله بعد از کلمه لیسه به لازم محقق، میفرمایند للاصل ولی اطلاق الادله، دو تا دلیل بر این که لیسه به لازم درسته، یعنی لازم نیست. چرا؟ اصل براءت است، بر قاضی تکلیف نیست که تفریقشون بکنه، میخواد بکنه میخواد نکنه، اختیار با خودشه، میخواد بکنه میخواد نکنه. روایت نمیگه که باید متفرقشون بکنه، روایت نداریم که باید متفرقش بکنه، هیچ دلیل نداریم بر تفرق. کار خوبیه، میتونه بکنه، ولی یه جا نداشتیم که ببینید بحث شد دیگه، گفتیم عمل دلالت بر جواز میکنه، دلالت بر تکلیف نمیکنه. امام این کارو کردن، بله جایز است این کار. الان ما نمیگیم قاضی نمیتونه بکنه، جایز است این کارو بکنه، تکلیف داره بکنه، باید این کارو بکنه، نه هیچ تکلیف نداره، میتونه بکنه میتونه نکنه، هر جور مصلحت میدونه. در جایی که ریبه هست و شک داره، شبهه داره، به رفع شبهش این کارو بکنه، برای درجه اطمینانش این کارو بکنه، اما تکلیف داره لیس به لازم. خود آقایونی که گفتن احتیاط یا گفتن استباب، گفتن لیس به لازم. حالا در لیس به لازم بحث دلیلشه. صاحب جواهر دو تا دلیل اول ذکر کردن، ما هم هر دو تا دلیل رو قبول داریم، یعنی دلالت میکنه بر عدم لزوم، یعنی لزوم نداره این کار، میتونه بکنه میتونه نکنه. اما بحث بعدشون که ولذا مستحب است ترک شهادت، مستحب است ترک شهادت ربطی به اقامه شهادت نداره، مستحب است قاضی بگه شما شهادت نده، اشتباه کردی برو دنبال کار زندگی، نیم مستحب است به دلیل این چند تا روایت، اینا معنای این است که بهتر است که اقامه، بهتر است که متفرق بکنه یا متفرق نکنه، نه اصلا ربطی به هم دیگه نداره. این یه سوال بگذاریم، حالا مراجعه بفرمایید اگر راهی پیدا کردید ما رو راهنمایی بکنید. مسئله دوم، عبارت مرحوم محقق دنباله همین بحث بعد از کلمه لیسه به لازم اینه که ولا تسقط الشهاده به تصدیق المشهود علیه ولا به تکذیبه، چهار نفر اومدن شهادت میدن برای زنای یک کسی با یک کسی تا حکم ثابت بشه و بتونه حکم کنه. در سایر محاکم اگر متهم جرح بکند شهود را، شهود از اعتبار میفته. یعنی مثلا در دعاوی حقوقی یا حتی دعاوی جزایی غیر حدود اگر طرفی که مدعی هست بیانه آورده، بعد از اقامه بیانه مدعا علیه جرح بکنه به اصطلاح شهود را، در باب قضاوت خوندیم که وقتی جرح کرد این شهود از اعتبار میفته، ناچار میریم سراغ قسم و با قسم باید تموم بکنیم. در اینجا برخلاف قاعده ایشون میفرمایند که لا تسقط از شهاده به تصدیق المشهود علیه ولا به تکذیبه. یعنی این چهار نفر شهادت که شهود که شهادت دادن این آقا زنا کرده به همون کیفیتی که همه خصوصیات شهادت هم رعایت کردن، حالا خود متهم یعنی این آقایی که متهم به زناست میگه اینا درست میگن، من زنا کردم، این تقویت میکنه شهادت را و کمک میکنه به شهادت، یا میگه نه من قبول ندارم، اینا بی خود میگن، من زنا نکردم. در اینجا فرمودن تصدیق یا تکذیب متهم به اینکه زنا کردم یا زنا نکردم در اعتبار شهود هیچ اثری نمیذاره، یعنی شهود رو از کار نمیاندازه. اتفاق اصحابم بر این هست که به اصطلاح تصدیق و تکذیب متهم منشأ سقوط از اعتبار شهود نمیشه، برخلاف این که در محاکم دیگه جرح اعتبار شهود رو زیر سوال میبره. خب این چه مسئله است که مطرح کردن؟ منشأش چیه که این مطلب رو هم محقق مطرح فرمودن، بقیه هم همجور تصدیقا به فرمایش مرحوم محقق رد شدن که بله همینطوره، تصدیق و تکذیبش هیچ اثر نداره.
حاجا اینجا نمیتونید وارد مدار این بشید که ایشون باز اعتراف کرده، اعترافشون
حالا همین دارم عرض میکنم. علتش اینه، یعنی علت این که این مسئله رو مطرح کردن، برخی از فقهای عامه از جمله آقای ابو حنیفه گفته است که وقتی این آقای متهم در محکمه گفت که این شهود درست میگن، این برمیگرده به اقرار، یعنی خودش اقرار کرد به شهادت. اقرار که کرد راه دوم اثبات زنا وارد میشه، چون برای راه برای اثبات زنا دو راه هست، یکی شهادت و یکی اقراره. قبل از اینکه تکذیب بکنه یا تایید بکنه شو چهار تا شاهد، خب یک طریقی است برای اثبات، قاضی هم میتونه حکم کنه. ولی بعد از اینکه متهم اقرار کرد به اینکه این آقایون درست میگن، معناش این است که اقرار به زنا کرده. خب یک بار اقرار به زنا کرده، اون آقای ابو حنیفه میگوید و من تبعش میگویند که وقتی اقرار کرد شهود از اعتبار میفته و اقرار وارد معرکه میشه برای اثبات. اقرار هم باید چهار مرتبه باشه، یه مرتبه است، بنابراین حد ساقط میشه، نه شهادت دیگه اثر داره و نه اقرار اثر داره. شهادت به دلیل اینکه اقرار وارد میدان شد و اقرارم اثر نداره، چون یه اقرار بیشتر نیست، حداقل باید چهار تا اقرار باشه. بنابراین پس تصدیق متهم شهود را مطابق فتوای ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه موجب میشه که حد شهود از اعتبار بیفته و حد ساقط بشه. فقهای ما گفتن نه، به اصطلاح شهادت وقتی وارد شد و به اصطلاح شهادت دادن، حکم دیگه ثابت شده یا موضوع حکم محقق شده، اقرار بعدی هیچ نقشی در این که شهادت رو کم بکنه زیاد بکنه نداره. به عبارت دیگر اقرار بعدی برای طریق دوم معنا نداره، بعد از که طریق اول اثر گذاشته و ثابت شده، چهار تا شاهد شهادت دادن که این آقا زنا کرده، بعد این آقای متهمی به زنا میگه بله درست میگن، بگه درست میگن یا نگه درست میگن، شهادت اینا کار خودشو کرده و کارش این بوده که اثبات کرده که این آقا زانیه، بنابراین قاضی میتونه حکم بکنه و از اعتبار با تصدیق یا تکذیب از اعتبار نمیفته. این مورد اتفاق فقها هم هست. منشأ این که گفتن تکذیب و تصدیق اثر ندارد وجود فتوای ابو حنیفه است، فقها هم بهش اشاره کردن. در زنا نه، دعاوی دیگه بحث جدایی داره، عرض کردم در دعاوی دیگه حالا قبول داشته باشه نداشته باشه، ببینید معناش این است که جرح میکنش. اینا عرض کردم اول، ببینید در دعاوی دیگه بیانه اولا دو تاست، ثانیاً اعتبار حجیت شرعیه مجعوله شرعیه داره، برای قاضی مالم یعلم به خلافه باید ترتیب اثر بده، و وقتی دو نفر شهادت دادن تا جایی شهادت بیان حجیت شرعی داره که جرح نشن. علت اینکه قاضی میپرسه قبول دارید قبول ندارید برای اینه که بونه جرح شد به جرح میشن به جرح نشن. اگر جرح نشدن اون موقع شهادت کار خودشه، و اگه جرح شدن نمیشه. خب از این مثلا بگذاریم. حالا چون روز سه شنبه هست و میخوام دو سه دقیقه مزاحمتون بشیم، یه مسئله دیگه هست. این مسئله ساده است، خیلی هم بحث نداره، من اشاره میکنم و از این بحث انشاءالله رد شیم بعد وارد فصل بعدی بشیم. اون مسئله بعدی اینه که اگر توبه کرد، توبه قبل از اقامه بیانه ساقط میکنه، به اصطلاح حد را، بعد از اقامه بیانه ساقط نمیکنه. یعنی توبه اگر مال پیش از اینکه بیانه بر ثبوت زناش ثابت بشه یا تو محکمه شهادت داده بشه توبه کرد، توبهش قبوله و موجب سقوط حده. دلیلش هم فقط روایت معروفی است که دو سه بار اینجا خونده شد، مرسله جمیل فی رجل سرق او شرب الخمر او زنا فلم یعلم بذلک ولم یؤخذ. یه آدمی حالا سرقت کرده بود، شرب خمر کرده بود، زنا کرده بود، کسی هم متوجه نشد، دستگیرم نشد، ثم تاب و صلح، بعد رفت توبه کرد و آدم خوبی شد. حضرت فرمودن قال اذا صلح و عرف منه انه و عرف منه امر جمیل، اگر آدم صالحی شد و عرف منه امر جمیل، یعنی دیدن کارهای خوبی میکنه، که بیشتر هم تعبیر میکنن که مسجد میاد تو جماعت مسلمین شرکت میکنه، در جماعت شرکت میکنه، اینا حضرت فرمودن که لم یقم علیه الحد، حد برش اقامه نمیشه. روایت ابو بسیر هم همین مضمون رو داره، دیگران هم نگفتن. ولی بعد از اقامه بیانه و وقتی ثابت شد بیانه، دیگه این ثبوت شکسته نمیشه و در حقیقت توبه بعدی نمیتونه چیزی رو که در محکمه ثابت شده به اصطلاح حد رو ساقط بکنه. البته یه فتوای این حکم مشهوره، یه فتوای بعضی از مثل مرحوم مفید و عرض کنم که مرحوم ابوالصلاح حلبی، حالا صاحب جواهر میگن حلبیین، صاحب مسالک میگن ابوالصلاح و مفید، یعنی جواهر به عده بیشتری نسبت داده، شهید به دو نفر بیشتر نسبت نداده. اونا گفتن که نه، بعد از اقامه بیانه اگر در اختیار امام قرار گرفت، امام مخیره، میتونه عفو بکنه و میتونه اجرای حد بکنه، و تأخیر امام رو استدلال کردن به همین حدیث ابی بصیر. این هم مسئله آخری است که دیگه ما از این فصل انشاءالله بگذریم. و به هر حال معلوم شد که عرض کنم که بسیار خوب، بنابراین پس زنا موضوعاً و راه اثبات بحثش تمام شد. فصل بعدی اینه که زانی بعد از اینکه ثابت شد که زانیه چه کارش باید بکنن. احکام مختلفه، یک زانیست باید قتله، یک زانیش جلده، یک زانیست که رجمه، و یک زانیست که یکی از اینا هست با تقریب، و همزمان حالده فصل بعد فصل احکام جاری بر زنا هست که اگر توفیق بودیم انشاءالله جلسه بعد عرض کنم که نفس انسان قانع نیست هیچگاه به هیچ چیز. در آخر جلسه قبلی گفتیم که امام علیه السلام، امیرالمومنین سلام الله علیه، در اون خطبه مشهورشون به این آقای حمام جمله‌ای رو فرمودن که برای توضیح این جمله ما مقدمه رو عرض کردیم که نفس انسان هیچ وقت قانع به هیچ چیز نیست مگر عواملی بیاد و قانعش بکنه و جلوشو بگیره. در هیچ چیزی نفس قانع نیست، به خصوص در شهواتش، در تمایلاتش، در ریاستش، در حکومتش، در ثروتش، در هر نوع چیزی که با شهوات نفسانی به اصطلاح هماهنگ هست، نفس به ما هی نفس هیچ وقت قانع نمیشه. علائم تقوا اینه که این نفس عفیف میشه. عفت نفس یک صفتی است که میاد و این نفس رو کنترل میکنه و موجب میشه که جلو خودشو بگیره. یعنی با اینکه داره، با اینکه میتونه استفاده بکنه، استفاده نمیکنه، عفیفانه رفتار میکنه و نفس رو کنترل میکنه. این معناش چیه؟ یعنی آیا انسان در زندگی خودش باید خودش رو محروم بکنه از نعمتهای الهی؟ ظاهرا قرآن کریم میگه ولا تنس نصیبک من الدنیا، یعنی سهم خودت رو از زندگی یادت نره، در زندگی سهم خودت رو استفاده بکن، فراموش نکن. اما در جریان قارون هست دیگه، لا تنس نصیبک من الدنیا آخر داستان قارون هست، یعنی هم سهم یادت نره و هم افراط و تفریط نداشته باش، زیاد روی در مشتهیات یا تفریط در مشتهیات فرق نمیکنه. انسان به اصطلاح نه چندان بخور که از دهانت برآید و نه چندان که از ضعف جانت برآید، بالاخره غذا باید خورد که سلامت انسان حفظ بشه. خیال نکنه وقتی من غذا نخورم همش روزه بگیرم یک بنده صالحی هستم، معلوم نیست همش روزه گرفتن یه بنده سالمی باشه. در روایت داره که چند نفر از اصحاب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان حیات ایشون زن و بچه‌شون رو ترک کردن، رفتن تو مسجد و مشغول عبادت شدن. بعد یه خانمی اومد پیش ظاهرا عایشه همسر پیامبر اکرم. عایشه دید این خانم خیلی ژولیده است، یعنی سر و وضعش و لباسش اینا خیلی ژولیده است. پرسید چیه جریان، چرا اینجوری می‌بینمت با اینکه جوانی؟ گفت شوهرم رفته دنبال عبادت و بندگی، منو ترک کرده و رفته با چند نفر دوستانش رفتن تو مسجد اینا. بله، بعد بالاخره رسول خدا که آمدن جریان را خدمت حضرت عرض کرد که آقا یه خانم آمده بود اینجا، وضعش اینجور بود و به هر حال اینا رفتن دنبال عبادت اینجوری. حضرت ناراحت شدن، مردم رو دعوت کردن در مسجد و سخنرانی کردن و فرمودن من زن دارم، زندگی دارم، خوراک دارم، رفت آمد دارم، عبادتم دارم. شنیدم بعضی ها زندگی رو گذاشتن کنار رفتن دنبال عبادت، خیلی کار بدی کردن چنین چنان و برگردن سر زندگی هاشون، برگشتن سر زندگی هاشون، زندگی متعارف. نه اونقدر به زن و بچه برسد که یادش بره نمازش رو همیشه آخر وقت بخونه، نمازش رو با عجله و با فشار بخونه، هیچ وقت نفهمه تو نماز چی میگه. نه اونقدر بره دنبال عبادت و دعا و نماز و مستحبات که همسرش بگه بس ما اینجا کلفتی اصلا، هیچ وقت مثلا ما زن شوهری نیستیم تقریبا، با هم هیچ کاری که نداریم. اینجوری درست نیست، زن و شوهرید، بالاخره حق او رو باید رعایت بکنید، او هم زندگی داره. من یادم نمیره یک اول طلبگی که جوان بودم و یکی از دوستان من تازه ازدواج کرده بود تو فیضیه، فراموش نمیکنم بعد از نماز مرحوم عراقی گفت میخوام برم کتابخونه به اصطلاح مطالعه بکنم. من همونجا باش دعوا کردم، گفتم تو غلط میکنی میخوای بری کتابخونه. گفت یعنی چی؟ گفتم تو تازه ازدواج کردی، دختر مردم رو از فلان روستا یا از فلان شهر دیر برداشته و وردی تو قم، رفتی توی خرابه، دو تا اتاق اجاره کردی، تو زندگی که نداری که، دو تا اتاق اجاره کردی، حالا تا شب هم میخوای بری دنبال مطالعه، آخر شب بری خونه با اون زندگی لقمه نون و پنیر هم لابد میخوای بخوری، ازدواج هم کردی. یعنی چه اول ازدواج هستم؟ بی خود زن گرفتی، زن گرفتی باید بری خونتون مطالعه بکنی، بالاخره اونم زن زندگیه. بالاخره عرض کنم که اتفاقا اون دوست الان هم دوست منه، گاهی هم به هم میرسیم، گاهی خاطرات قبلی هم ذکر میکنیم و همینطور. عرض کنم که بنابراین نفس انسان اگر کنترل نشه آدم رو به هلاکت میبره، ولی اگر کنترل بشه هم لا تنس نصیب که من دنیا رعایت شده، سهم خوراکی، سهم لباسی، سهم رفت آمدش، معاشرت و زندگیش متعارف باید باشه، سهم عبادات هم متعارف باشه. تند روی ها متاسفانه من نمیخوام خیلی وقت رو بگیرم، کسانی که حتی در عبادت تند روی کردن غالبا به ضلالت منتهی شدن، غالبا به ضلالت منتهی شدن، یا به وسوسه مبتلا شدند و آهسته آهسته هستند و یه جاهایی مبتلا شدند که منحرف شدند، یا تو اعتقادات منحرف شدند. ولی اون کسانی که با اعتدال حرکت کردند در هر جهت موفق بودند و زندگیشون زندگی موفقیت آمیزی بود. ما یه رفیقی داشتیم توی فیضیه مبتلا شد به وسوسه، مرحوم آیت الله خونساری می آمدن رضوان الله تعالی علیه، من هنوز سطح می خوندم، هنوز درس خارج نمی رفتم، مرحوم آیت الله خونساری می آمدن فیضیه تو مدرسه. این رفیق ما مبتلا شده بود به وسوسه، صبح اذان صبح بیدار میشد، میآمد سر حوض فیضیه برای وضو گرفتن، غالب روزها هم نمازش قضا میشد. یعنی برای وضو گرفتن تا طلوع آفتاب هی وضو میگرفت، نشد دوباره شد، نشد هی وضو میگرفت، و اصلا یه بیماری شدیدی. در یه نوبتی مرحوم آتالله خونساری دیدن وایساده، قبل از اینکه آفتاب بذاره وایساده، پرسیدن چه اینا؟ دوستان گفتن حضرت آتالله این وضعش اینجوره. ایشان بهش فرمودن نماز من مال تو، نماز باطلت مال من، با وضوی باطل و نماز باطل برو نمازتو بخون، وضو درست برو نمازتو بخون. متاسفانه بالاخره نشنید و بعد هم یه روزی هم از جای دیگه سر در آورد که اینکه من ادعا میکنم گاهی انحراف ها، گاهی این قبیل چیزها آدم رو منحرف میکنه، دیگه خیلی حاشیه نرم. رسید به یک جایی که حالا همون آقا بود یا یکی دیگه از همین افراد اینجوری که توفقای ما بود تو فیضیه، خلاصه نویسنده مقالاتی شد توی زن روز وقت و دنبال فساد و فحشا گرفتار شده بود، یعنی اصلا رفت دنبال لغزش ها و بیهاد. در هر صورت انفسهم عفیفه، متقین کسانی هستند که حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه، نیازمندی هاشون خفیفه، سبک، متوسط، سنگین نیست، ثقل نداره، مهمونی هم که داره مهمونی متعارف داره. یعنی چه که 7-8 جور غذا درست کردن، یعنی چه که مثلا نه هیچ جور غذا درست نکردن، ما حاضر همین اونو پنیره، خب مهمون هم اونو پنیرش میذاره کنار، میگه اونو پنیر تو خونه خودمونم بود اینجا که آمدیم، یعنی چه اونو پنیر. باید متعارف و متعادل به اصطلاح رفتار کرد، هم در معاشرت، در رفت آمد و در همه چیزها، حاجات خفیف و نفوس هم عفیف. عرض کردم عفت رو ختم میکنم ازم رو، عفت رو فقط در مسائل جنسی نیست، آدم های عفیف در همه چیز عفیف هستن، تو سخنرانی هاشون، تو صحبت هاشون، با زن و بچه شون، با مردم، با اشخاص، هیچ وقت کلمه زشتی از دهانشون در نمیاد، هیچ وقت شوخی های بد نمی کنن. شوخی هایی میکنن خیلی خنده آور ولی علمایی و چیزهای ظریف که واقعا گاهی از خیلی شوخی های دیگه به اصطلاح رساتره، ولی سبک نیست، دارای یک رتبه به اصطلاح عفیفانه است. انسان باید زبانش عفیف باشه، چشمش عفیف باشه، دستش عفیف باشه، پول وقتی در اختیارش اومد حلال و حرومش رو برسه، اگر سهم امام دستش بود، اگر چیز دیگه دستش بود، کم و زیادش و حلال و حرومش رو. بالاخره در هر حال هم نفس سرکشه و هم اگر کنترل بشه این سرکشی به متوسط ازش استفاده بشه منشأ هدایته. متقین کسانی هستند که دیگه خود آدم باید درباره خودش قضاوت بکنه، الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، خودش میدونه که چه کار است. همه ما خودمون رو خوب میشناسیم و بی خودم نمیشه برای هم دیگه تعارف بکنیم، شما با من تعارف کنید، من با شما تعارف بکنم، تعارفات برای زندگی ظاهری و معاشرت هاست، اما برای خدا و برای نتایج خود آدم خودش میدونه که چه کار است. اگر رعایت حقوق و متوسط و متعادل و متعارف انسان عمل بکنه، هم در دنیا موفق و پیروز خواهد بود، هم در آخرت. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم این عصر رو رعایت بکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.